ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به نام او که واژه ها رو از آسمان پایین فرستاد. همدلان و هم زبانان گرامی، درود. خرسندیم از همراهی شما با پارسیگویان این هفته. پارسیگویان دفتریه که هر هفته برای گفتن و شنیدن از زبان دیرین و شیرین و گوهرین پارسی گشوده میشه. یکی از معتبرترین نوشته‌های کهن درباره تاریخ مغول و خوارزم شاهیان و اسماعیلیان، تاریخ جهانگشای جوینی است. کتابی به قلم عطاملک جوینی از دبیران و امیران نامدار عصر هولاکوخان. این اثر علاوه بر اهمیت تاریخی جایگاه ادبی والایی داره. تاریخ جهانگشای جوینی نمونه‌ای برجسته از نثر فنی، مصنوع و فاخر دبیرانه پارسی در سده هفتم هجری و از کهن‌ترین منابع واژگان مغولی دخیل در زبان فارسی است. توضیحات و خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در این باره شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در این برنامه هم به سراغ یکی دیگر از آثار نثر زبان فارسی میریم. تاریخ جهانگشای جوینی که یکی از آثار منصور متعلق به قرن هفتم هجریه. این کتاب به دلایل مختلف برای پارسیگویان دارای ارزش و اعتبار هست که به بخشی از اونها اشاره میکنم و در ضمن با مؤلف تاریخ جهانگشای جوینی هم آشنا میشیم. مؤلف این کتاب عطاملک جوینیه که در سال 623 تا 681 قمری زندگی میکرده. محتوای کلی کتاب تاریخ جهانگشای درباره تاریخ مغول، تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیانه. عطاملک در شهری به نام آزادوار از ولایت جوین در خراسان به دنیا اومده. پدرش در دستگاه سلجوقیان و خوارزمشاهیان از صاحب منصبان بوده و گفته شده که اجداد او هم در خدمت خلفای عباسی بودند. عطاملک از دوران جوانی وارد کارهای دیوانی میشه و در دولت مغول و به ویژه در زمان امیر ارغون آقا که حاکم سرزمین‌های ایران و گرجستان تا آسیای صغیر بوده خدمت می‌کرده. در سفری که همراه اردوی منکوقاان بوده، دوستان و همراهانش از او میخوان و یا به اون پیشنهاد میکنن که خوبه که درباره پادشاه وقت کتابی بنویسه و شاید همین پیشنهاد سبب میشه که او به تألیف تاریخ جهانگشایی بیندیشه و اونطوری که برمیاد آغاز نگارش این کتاب در سال 650 یا 651 شروع میشه و پایان اون در سال 658 است، یعنی حدود 7-8 سال طول میکشه تا این کتاب نوشته بشه و به اتمام برسه. محتوای تاریخ جهانگشای بیشتر در تاریخ چنگیزه که صفت جنگهای چنگیز رو بیان کرده، لشکرکشی های اون رو بیان کرده، اما در این اینکه تاریخ دوره چنگیز رو بیان میکنه، تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیه رو هم بیان کرده که مجموعی اینها در 3 جلد فراهم شده. در جلد نخست علاوه بر دیباچه مفصلی که خود مؤلف نوشته، مطالبی چون احوال و عادات رسوم مغول، قوانین مغول معروف به همون یاسای چنگیزی، فتوحات و شرح لشکرکشی های مغول ها در ماوراء النهر و ایران تا مرگ چنگیز خانه که به سال حدود 624 قمری اتفاق افتاده. در جلد دوم تاریخ خوارزم شاهیان و دیگر امرا و حکمای دست نشانده مغولان بیان شده که در حدود سالهای 626 تا 653 در جاهای مختلف فرمان روایی می کردن. جلد سوم تاریخ جهانگشایی هم از تاجگذاری و بر تخت نشستن منکو قاآن و شرح حرکت هولاکو خان به ایران در سال 653 و قلع و قمع اسماعیلیه و تاریخ ملوک اسماعیلیه از آغاز ظهور تا انقراض اونها بیان شده که در سال 655 اسماعیلیان به دست هولاکو خان به اصطلاح منقرض شدن و این تاریخ و این جلد تا این زمان رو دربر میگیره. اون چیزی که در تاریخ جهانگشایی ما میخونیم تا همون حدود سال 655 و درباره 3 دهه بعد از اون که مؤلف کتاب یعنی تا حدود 680-81 زنده بوده البته دیگه چیزی نگفته و گویا دیگه از کار نوشتن کنار کشیده و این کتاب رو که تمام کرده به حد کفایت رسیده. البته عطا ملک جوینی کارهای مهم دیگری در زندگیش کرده. به عنوان مثال وقتی که قلعه علمود توسط هولاکو خان به تصرف در میاد و میدونیم در قلعه علمود به سبب وجود خواجه نصیرالدین طوسی که در اونجا بوده یک کتابخانه بزرگی از کتابهای خطی و نسخ ارزشمندی از سراسر ایران و حتی جهان اونجا جمع‌آوری شده بود. کاری که عطا ملک جوینی میکنه اینه که چون مغول به هر جایی که می رسیدن آتش سوزی می کردن و از بین می بردن، اون کتابخانه‌ای که در قلعه علموت بوده را از آتش سوزی و از بین رفتن نگهداری می کنه و مانع از نابود شدن اون کتابخانه می شه. تاریخ جهانگشای کتابی معتبر در تاریخ و در تألیف این کتاب مؤلف از منابع مختلفی بهره برده و به همین سبب هست که پس از تألیف هم مورخین بعدی بسیاری به اون توجه کردند و اهمیت دادند و از اون بهره ها بردند. نثر کتاب تاریخ جهانگشای نثریه که به شیوه منشیانه نوشته شده، آرایه های لفظی و معنوی فراوانی در اون به کار رفته، آیات و احادیث و امثال و شواهد شعری و تلمیحات فراوان در اون هست و از این نظر ما این نثر رو در زمره و در گروه نثر فنی و مصنوع یا متکلف اون دوره به حساب میاریم. اشعار فارسی هم در متن تاریخ جهانگشایی جوینی وجود داره که عمدتاً از فردوسی و مسعود سعد سلمان و ظهیر فاریابی و انوری و رشید وطواس و کمال الدین اصفهانی و نمونه‌های از شعر عرب هم هست که البته بیشتر این نمونه‌ها مربوط میشه به شاعران عصر جاهلیت. یکی از عیوبی که نثر تاریخ جهانگشایی داره اینه که این کتاب از ابتدا تا انتها نثر یک دستی نداره. گاهی روان و ساده است و گاهی سخت و متکلفانه و همراه با پیچیدگی ها و از نظر صرفی و نحوی هم تحت تأثیر نثر دشوار و غریب دوره استیلای مغول هست، اما از نظر وساقت و اعتبار نثریه که شرح کاملی از وقایع دوره مغول رو در اختیار خواننده قرار میده و گاهی حتی بی ملاحظه اربابان خودش حقایق تلخ و تاریکی از دوره مغول رو هم بیان کرده. عیب دیگری که تاریخ جهانگشایی داره به کار بردن واژه‌های مغولی و مهجوری است که ما امروز برای فهمیدن اونها باید به فرهنگ لغات مراجعه کنیم و یا باز به کار بردن واژه‌هایی که در کتب معتبر اثری از اونها نیست و یا باز عیب دیگرش استفاده بی‌رویه از لغات و واژگان عربیه که میتونیم بگیم که بعد از دوره نثر سره و روان سبک خراسانی در واقع تاریخ جهانگشای آغازی بر انحطاط نثر زبان فارسی است و اون نثر روان دوره خراسانی تقریبا در این دوره به دست فراموشی سپرده میشه و از این جهت میبینیم تاریخ جهانگشای ضمن اینکه یک کتاب تاریخی هست اصلا با کتابی مثل تاریخ بیهقی که دارای نثری روان، شیوا و بسیار دلنشین هست اصلا با اون قابل مقایسه نیست. متن اصلی تاریخ جهانگشای برای اولین بار در سالهای 1329، 1334 و 1355 قمری توسط علامه قزوینی تصحیح شده و با مقدمه از ادوارد برون که یکی از مستشرقین و شرقشناسان و ایرانشناسان اروپایی بوده و انگلیسی بوده مقدمه‌ای نوشته و این کتاب منتشر شده و به علاوه به زبان‌های دیگری از جمله عربی و انگلیسی هم این کتاب ترجمه شده. در پایان این بخش بخش‌هایی از به اصطلاح مقدمه مؤلف برای اینکه با نثر مؤلف آشنا بشیم رو به انضمام بخش دیگری میخونم که با نمونه نثر تاریخ جهانگشای جوینی آشنا بشیم. سپاس و ثنا معبودی راست که واجب الوجود است، مسجودی که وجود او واهب انوار عقل و جود است، آفریدگاری که اثبات وحدانیت او در هر ذره‌ای از ذرات مکنونات موجود است، پروردگاری که به اختلاف لغات و صفات شکر روایع بدایع صنایع او مقصود است، رزاقی که از راه ربوبیت بر مائده کرمش موحد و ملحد یکسان است، خلاقی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال قدرت او یک داستان است، عظیمی که بلبل خوشالحان و نغمت به ذکر الوان نعمت او هزار دستان است، کریمی که یک قطره از بهار موهبت او باران مدرار نیسان است، غفاری که نسیم لطفش ماده بقای هر دوستدار آمد، قهاری که جلاد عنفش تیغ آبدار تاتار گشت، ظاهری که عقول عقلا در عظمت کمال او حایر است، باطنی که اوهام و افهام از کنه معرفت جلال او قاصر است، احدی که مقتصدان او دیه هدا و مقتبسان بادیه هوا را مطلوب اوست، صمدی که عاشق حقیقت و فاسقان صورت پرست را محبوب اوست، کفر و اسلام در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان. و بخش دیگری رو که از تاریخ جهانگشای برای شما انتخاب کردم، فرازهایی از ذکر جلوس منک و قاآن بر تخت است. زمانی که منک و قاآن، این پادشاه مغولی، بر تخت می نشینه، اینجوری روایت می کنه که من فرازهای کوتاه رو می خونم. حق جل و علا چون خواهد که یک کس را از جمله بندگان خیش سرور کند و تاج پادشاهی و افسر شاهنشهی بر سر او نهد تا به واسطه انصاف و معدلت او جهان خراب مأمور شود و نصیبه سکان و قطان ربع مسکون از فیضان فیض رحمت او موفور در مبدأ فطرت خلق الارواح قبل الاجساد لباس وجود او را به طراز سعادت مزین گرداند و روان او را به انوار حصافت روشن و چون از عالم الوی به مقام سفلا آید نهاد او را در مهاد عقل و کیاست پرورش دهد، پستان حازن حلم و رزانت در دهان باطن درایت او نهد و به افعال و اعمال رشید و اقوال سدید او را ملهم کند و در موارد و مصادر به لجام خرد ملجم تا به تدریج روز به روز در مراتب معالی ترقی می کند و از بخت و دولت ساعت به ساعت تلقی می نماید. سعادت چون گلی پرورد خواهد، پدید آرد پسانگه مرد خواهد. نخست اقبال بردوزد کلاهی، پسانگه برنهد بر فرق شاهی. ز دریا در برآورد مرد غواص، به کم مدت شود بر تاجها خاص. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. گفتن و شنیدن از نوبهار، اون هم در میانه فصل خزان، حسن و لذتی ویژه داره. شنیدن تصنیف روشندل با صدای داریوش روانبخش راهی است برای چشیدن این لذت. این تصنیف زیبا تقدیم به شما پارسی گویان گرامی.
نوبهار آمد و شد زنو، نگارین همه دشت دادم آمد به شور و نوا، گل آمد به هر باغ و چمن. همچو گلهای دیگر تو هم بیا در چمن ای گل من. شسته تا شود ز گرد غم چهره تو، که این شود به جهان خوشی چو گل بره تو. خرمی روی زمین گشته چون خلد بری
یکی از حلقه های تاریخی اتصال ایران و شبه قاره هندوستان هنر والای خوشنویسی است. برای قرنهای متمادی فارسی زبان رایج و رسمی دهلی نو بوده و خوشنویسان در شکلگیری میراث مشترک فرهنگی و تمدنی ایران و هند سهمی شایان داشتند. علاوه بر میراث مکتوبی که در قالب میلیون‌ها نسخه کتاب و سند تاریخی بر جای مانده، بسیاری از بناهای تاریخی و نمادهای تمدنی هند با خوشنویسی تزیین شدند. دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، از جشنواره خوشنویسی فارسی زبانان در هند میگن.
با سلام و عرض ارادت و احترام خدمت دستندرکاران و همینطور شنوندگان برنامه خوب پارسیگویان، خب من این هفته خبری رو از جشنواره فرهنگی هنری خوشنویسی خدمت شما ارائه خواهم کرد که به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام در دهلی نو برگزار شد. در واقع این جشنواره جشنواره سراسری هند بود و به مرکزیت دهلی و خانه فرهنگ ایران. در این جشنواره 148 اثر از سراسر هند ارسال شد. خب این جشنواره به صورت مجازی برگزار شد، اصل آثار رو دریافت نکردیم، اما شرایطی گذاشتیم که از اصالت و صحت خطوط مطمئن باشیم و از مجموع 148 اثر 26 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و در داوری پایانی تعدادی از برگزیدگان معرفی شدند که اسامیشون رو خدمت شما خواهم خوند. اما ابتدا راجع به نحوه داوری این رو عرض بکنم که 4 تن از استادان برجسته خوشنویسی کشورمون کار داوری رو به عهده داشتن. استاد رسول مرادی که رئیس هیئت داوران این جشنواره بودن، استاد محمد مهدی میرزایی از خوشنویسان تراز اول افغان ساکن در تهران، استاد کاوه تیموری و استاد دکتر مسعود ربانی. خب این اساتید برجسته با دقت نظر از میان خطوط رسیده 7 اثر رو برگزیدند. این توضیح رو هم عرض بکنم که محور اصلی این مسابقه خط نستعلیق و شکسته نستعلیق، یعنی خطوط 100% ایرانی بود که در این بخش اصلی استاد محمد احرار هندی از خوشنویسان بسیار خوب چارکند هند حائز رتبه نخست شدند با این تابلو، تابلوی که این بیت رو کتابت کرده بودند که صبح هدا تافت از جبین محمد، عرصه دنیا گرفت دین محمد. تابلو بعدی که حائز رتبه دوم شد یا سید المرسلین و خاتم النبیین محمد ابن عبدالله به خط محمد فردوس یساری. این پسوند یساری در ادامه نام خوشنویسان در طول تاریخ نشانه چپ دست بودن خوشنویسان هست و این خوشنویس چپ دست که از شاگردان همین استاد احرار هندی هستن هم بسیار خوشنویس مستعد و توانمندی هستن. خوشنویس دیگری که باز از شاگردان استاد احرار در این وادی نفر سوم شدن و رتبه سوم رو حائز شدن، آقای محمد نوشاد از شهر چارکند هستند. بلغ العلا بکماله، کشفت دجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. این شعر بی‌نظیر سعدی رو ایشون کتابت کرده بودن. خب برگزیدگان بخش حاشیه ای این چند نفر بودن، 4 نفر در واقع. یکی از اونها جناب آقای قاری مطیع الله نواب واصفی که در خطوط مختلف از طغرا و کوفی و نستعلیق آثار خیلی درخشانی ارائه کردند، و نفر دوم سرکار خانم گل ایوبی که در خطوط فانتزی و خطوط گرافیکی آثار متعدد و بسیار جذابی رو برای جشنواره فرستادن. همینطور نفر سوم جناب آقای محمد معینی بودن از بندر صورت که کار فوق‌العاده نفیس به خط سلس رو ارائه کردن. و نفر آخر از شهر کارگیل کشمیر، کارگیل که در واقع در از مسیر کشمیر به کارگیل می شود رفت، جناب آقای لیاقت علی شهریار بودن که به همه این عزیزان تبریک میگیم و همینطور ابراز خوشحالی میکنیم از این که خطوط ایرانی و خطوط اسلامی در هندوستان بزرگ هنوز و همچنان پابرجا و برقرار، پرچم زبان فارسی و پرچم فرهنگ ایرانی اسلامی رو بالا نگه داشته. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما کل بزنید،
هر کجا مرز کشیدن شما پا بزنید.